به نام خدایی که زن و مرد رو آفرید برای بقای نسل، اشرف مخلوقات یعنی انسان. سلام، از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه از تدبیر تا تقصیر، ویژه حوزه جمعیت رو میشنوید با اجرای بنده مریم جعفری که قرار حدود 50 دقیقه با شما و خانواده های محترمی که خشت های جامعه رو بنا میکنید همراه باشیم و همچنین دغدغه مندان و کارشناسان حوزه جمعیت. این برنامه با تحلیل محتوایی روند چرخه جمعیت و مسائل اون به منظور آگاهی بخشی و توجه مسئولین و مردم با هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده و جامعه و پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیتی کشور همه هفته از شبکه رادیویی گفتگو تهیه و پخش میشه. به امید باز کردن گره های مهم جمعیتی با مطالبه گری مردم، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان حاضر حوزه خانواده و جمعیت با پشتیبانی رسانه ملی.
جوانی جمعیت موضوعی ملی و امنیتی. بررسی دلایل اقتصادی، فردی و ملی برای فرزندآوری. نقش افزایش جمعیت در اقتدار ملی. نقش رسانه‌ها در این موضوع. در از تدبیر تا تقصیر امروز با موضوع تبیین ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین المللی با شما همراه خواهیم بود.
مهندس محمد علی شکوهیان راد، پژوهشگر مطالعات سایبرنتیک، مدرس دانشگاه تهران، پژوهشگر ارشد آزمایشگاهی پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه جمعیت. آقای شکوهیان راد سلام، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامی. خدا من متعالی شاکرم که خدمت شما هستم.
سپاسگزار از شما. دکتر علی پژهان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکدگی سلامت جمعیت و خانواده. آی دکتر سلام، خوش اومدید.
من هم عرض ادب دارم خدمت شما و همچنان شنوندگان عزیز. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی گفتگوی مفید به فایده‌ای را داشته باشیم.
بسیاره. اساتید محترم، مایلم درآمدی کوتاه از نگاه خودتون در حد 1 دقیقه بر موضوع داشته باشید تا با نقطه نظراتتون برای ادامه برنامه آشنا بشیم. آقای شکوهیان را در خدمت شما هستیم.
متشکرم. من اینطور عرض کنم ابتدا به ساکن، اولا بنده خب متخصص حوزه جمعیت شناسی نیستم و فرمود سایبرنتیک، ربطش رو برای مخاطبین گرامی میخوام عرض کنم. ما در این حوزه تخصصی خط سیر اطلاعاتی رو چه از رسانه، چه اسناد بالادستی و چه رخدادهایی که ثبت اطلاعاتی و رکورد دارن پیگیری میکنیم. معمولا با این نگاه چیزهایی به دست میاد که شاید یک متخصص کار کرده در خودمون زمینه بهش نرسه.
بله.
همین ابتدا من 2 تا نکته کوتاه رو عرض بکنم. این که ما هر زمان اسم مسئله کنترل جمعیت رو تو کشور میاریم، حتی در نگاه مسئولین، صرفا تلقی بر اینه که ما یک مسئله کمی رو صحبت میکنیم. اینجا 2 تا نکته مهمه. این که اولا نکته کنترل جمعیت صرفا از منظر کمی نیست و در سالهای گذشته به شدت جریانهای متولی جهانی به سمت کیفیت جمعیت رفتن.
بله.
یعنی مادامی که بتونن یک جمعیتی رو با کیفیت مدنظر از نظر سلامتی، رفتاری، شناختی و باورها طبق الگوهای خودشون ایجاد بکنن، ترجیحاً جمعیت رو کم نمیکنن، چون این نیروی مناسبی هست برای سلطه‌جویی. و از سمت دیگه اینکه پروژه کنترل جمعیتی که ما حدود 30-40 سال پیش اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 میشناختیم که متاسفانه امروز بزرگترین تهدید ما رو شکل داده در حوزه امنیت، تمام نشده، خیلی تصور میکنن این تمام شده، بلکه به صورت‌های جدیدی کماکان در تمام این 3-4 دهه ادامه پیدا کرده و همچنان امروز هم هست که حالا انشالله فرصت بشه بازترش میکنه.
انشالله در خدمت هستیم. آی دکتر پرشخان شما بفرمایید.
خب جمعیت به نظر من همینجور که آی مهندس فرمودن، جمعیت ایران در طی این 4 دهه گذشته تغییرات وسیعی را تجربه کرده که جامعه نتونسته به این تغییرات واکنش مثبت نشون بده.
بله.
و این تغییرات باعث یک سری دلنگرانی هایی هم برای مردم و هم برای دولت مردان ما و هم برای سیاست گذاران ما در واقع ایجاد شده، که در واقع این دلنگرانی ها چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی امروزه بیشتر نمایان هست. به هر حال در ادامه مباحث جمعیتی بیشتر صحبت خواهیم کرد و مباحث رو بیشتر باز خواهیم کرد. در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. بریم سراغ محورهای برنامه و موضوعاتی که باید در این برنامه بهش بپردازیم. در برنامه از تدبیر تا تقصیر با موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی. آقای دکتر پرشخان شما بفرمایید، در خصوص جمعیت، امنیت ملی، مؤلفه‌های تاثیرگذار جنگ‌های آینده چقدر میتونه تو روند جمعیتی کشور ما تاثیرگذار باشه؟
ببین جمعیت رو باید فراتر از جمعیت دید. یعنی چی؟ جمعیت رو نه صرفاً با رویکرد نظامی دید، نه با رویکرد امنیتی، با رویکرد اقتصادی، با رویکرد اجتماعی، با رویکرد فرهنگی باید در واقع به جنگ، به تبیین مسئله پرداخت. اینکه در قدیم الایام بله سوابق شواهد تجربی و علمی نشون میده که هر جا جمعیت کمتر بوده بیشتر در معرض خطر و در معرض خطر بوده، اما اینکه جمعیت ما در آینده قرار هست چه اتفاقی بیفته، معمولا بین جمعیت و امنیت یک رابطه متقابلی وجود داره. اگر جای جمعیت زیادی داشته باشه قطع به یقین امنیت بیشتری برای اون کشورها داره و جمعیت همیشه به نظر من تضمین کننده امنیته. امنیت تضمین کننده جمعیت نیست. یعنی اینکه این آبروی اجتماعی، این آبروی نظامی، این آبروی در واقع ملیتاری که کشورها با خودشون میگیرن بیشتر نشد گرفته از جمعیته. پس جمعیت میتونه عزت آفرینی کنه، جمعیت میتونه در برای کشورها قدرت آفرینی کنه در بلند مدت، جمعیت میتونه در واقع منبع رشد اقتصادی و تبلور شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باشه. پس بنابراین جمعیت و امنیت اگه بخوایم مثال بزنیم، کشورهایی رو شما بعضن میبینی مثل فرانسه، مثل کشورهایی که حالا بالاتر از 100 میلیون جمعیت دارن، اینها راحت تونستند وارد عضو کنوانسیون ها و کمیسیون های بین المللی بشن،
چون یکی از شاخصه های مهمه.
بله، چون یکی از مؤلفه های
کشور سرمایه جمعیتی شده.
بله، یکی از مؤلفه های همواره یکی از مؤلفه های مهم دنیا جمعیته. جمعیت در واقع تعیین کننده است، تعیین کننده نوع دیپلماسی شماست، تعیین کننده نوع برد اقتصادی شماست. این جمعیته که گفتم خدمتون عزت آفرینی میکنه در عرصه ملی و بین المللی، بخصوص در عرصه بین المللی که ما شاهدش هستیم و که جمعیت چه اثرات مثبتی میتونه داشته باشه. کشور چین رو شما در نظر بگیرید، هند رو در نظر بگیرید و عملا حتی خود آمریکا رو هم در نظر بگیرید، یک مجموعه جمعیت دنیا رو در خودش جذب کرده. آمریکا که به تنهایی آمریکا نبود، آمریکا هر چی داره مدیون همین مهاجرینی که از کشورهای دیگه رفتن.
بله.
با اون احترام و اون ابهت اقتصادی و نگاه سیاسی رو به آمریکا دادن، تحت این عنوان این جمعیت بود که عملاً این نوع نگاه مثبت به اونا هدیه کرده است.
بسیار. خب آقای دکتر سحر ناصربخت، دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فعال حوزه جمعیت، پشت خط ما هستن. سلام خانم دکتر.
عرض سلام احترام خدمت شما.
زنده باشید. در خصوص موضوع برنامه که در جریان هستید، ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی هست، یک دقیقه در مورد این موضوع صحبت کنید، بعد در خلال برنامه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. خب همچون که فرمودید، بحث جمعیت و فرزندآوری یک موضوع بسیار پیچیده و گسترده‌ای هست. اگر بخوایم به دیتیل های خیلی ریزی اشاره کنیم، اول باید پایه و اساس زمینه و تغییرات ارزشی و نگرشی که تو این زمینه به وجود اومده مثلا در جامعه ایران در طول چند دهه گذشته تاثیرات زیادی بر تصمیم ها و کنش های باربری افراد و خانواده ها به ویژه زنان داشته.
بله
ببخشید صدای بنده رو داری؟
بله صدایتون در بفرمایید.
و جمعیت هم عنصر مهم و تاثیرگذاری در موازین قدرت و مؤلفه های ملی کشورها به شمار میده. حالا چقدر این تاثیر جمعیت و باربری میتونه کمک حال فضای خانواده ها باشه؟ امکانات توسعه هر کشوریه که بر اساس میزان تناسب بین جمعیت و منابع اقتصادی اون کشور.
خان دکتر، در خصوص موضوع برنامه و تخصص شما که دکترای حقوق بین‌الملل هست بفرمایید که چقدر این فضائه در حال حاضر در بین‌الملل ایجاد شده است، از لحاظ حق و حقوقی چقدر کشور ما جایگاه داره و چقدر جایگاهش رو گرفتن و از این قضایا؟
خب متاسفانه نمیتونیم خیلی دقیق به این موضوع اشاره کنیم که الان جایگاه کشور ما به این ثبات رسیده یا نه، چون کشورهای دیگه گسترش بیشتری تو این زمینه داشتن. توان نظامی مثلا حالا هر کشوری یک سری زیرساختایی داره، میان سنجیده میشن بر اساس نیروهای مسلح هر کشوری که وجود داره. حالا توان کشور ایران رو هم میان بر اساس همین قضیه میسنجن. هنوز به اون ثبات دقیق متاسفانه ما تو این زمینه نرسیدیم سرکار خانم.
بله متشکرم، در خلال برنامه در خدمت شما نقطه نظرات مفیدتون هستیم. اما میریم سراغ آقای شکوهیان راد. آقای پژهان، در خصوص سرمایه و قدرت و اینکه جمعیت میتونه سرمایه کشور باشه صحبت کردن، چقدر این قضیه میتونه از لحاظ همون سایبرنتیک که شما در تخصصتون هست تاثیرگذار باشه؟ برام بفرمایید.
نکته‌ای که جناب دکتر اشاره کردن خیلی دقیق بود، از این جنبه که مسئله جمعیت رو فرای تمام مؤلفه های قدرت ملی معرفی کردن. یعنی شما مادامی میتونید صحبت از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع و امنیت و دفاع، این پنج حوزه‌ای که مؤلفه های قدرت ملی هستند، در تراز قدرت منطقه‌ای و جهانی داشته باشید که جمعیت پشتوانه داشته باشه و این جمعیت پشتوانه برای شما بازدارندگی ایجاد بکنه.
مهم.
البته هر چند حرفای امروز در حوزه سایبر زده میشه که هوش مصنوعی میتونه تا حدی بیاد جایگزین بشه. بنده قطعیتش رو خدمتتون عرض میکنم که بخش جدی از این جایگزینی هوش مصنوعی به جای جمعیت پروپاگانداست و اساساً امکانش از یک سری جنبه ها وجود نداره. تا حدی چرا؟ برای یک سری از کارهای روتین. اما شما وقتی صحبت از جمعیت میکنید، اولا دارید صحبت از سرزمینی میکنید که به واسطه این جمعیت به قلمرو تبدیل میشه. هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این بشه. لذا وقتی شما از منظر دقیقاً امنیت ملی که در نگاه حاکمیت‌های اروپای غربی و آمریکای شمالی، خصوصاً آمریکا، انگلیس، فرانسه، به عنوان مهمترین رکن قدرت ملی و سایر موارد با این هماهنگ میشه، از اواخر دهه 1940، اوایل دهه 1950، حدود 70-80 سال پیش وقتی نگاه میکنید، از اون زمان اونها نگرانی این مسئله رو داشتند که کشورهایی که اون روز اونها خطابشون میکردند به عنوان جهان سوم، اینها در سیر تدریجی دستیابی به قدرت‌های مختلف و تکنولوژی، اگر با همین رشد جمعیت برن جلو، اون مؤلفه ها هم در این ضرب بشه، به قدرتی خواهند رسید که خود این کشورهای غربی بابت فروپاشی های اجتماعی فرهنگی که آرام آرام بنیان خانواده و به تبعش جمعیتشون رو داشت میزد بهش نمیرسن و اینها از اون موقع نگران این تغییر جایگاه قدرت و این انتقال قدرت از غرب به شرق بودن. صراحتا اسم آوردن. من اینجا اشاره کوتاه بکنم دوتا نمونه رو. مثلا سندی هست که در مارس 1981 منتشر میشه، ولی طبق خود این سند در 1975 تدوین شده، یعنی عملاً 4 سال پیش از انقلاب 1353. عنوان سند World Depopulation is Top NSA Agenda، این که کاش جمعیت جهانی بالاترین و عالی‌ترین هدف مدیریت امنیت ملی آمریکاست، NSA National Security Administration. توی این سند، حالا سند 4-5 صفحه‌ایه ولی دو سه تا خط خیلی جدی داره. اولا همون ابتدا اشاره میکنه، میگه هدف از کاهش جمعیت جهان یک عددی حدود 2 میلیارد دلاره، دو میلیارد نفره. این رو زمانی داره میگه که جمعیت جهان 6 میلیارده، یعنی 1/3 جهان رو با جرأت و جسارت دارن میگن ما باید حذف کنیم. چجوری؟ از طریق ایجاد جنگ، قحطی و بیماری های مختلف and any other means necessary، هر کار دیگه که لازم باشه برای این قضیه انجام میدیم. قسمت بعدیش برای ما مهمه. میگه نقاط بحران جهانی رو مشخص کنیم، این 2 میلیارد نفر از کجا کم بشه. اولین بخشی که اسم آورده توی این کرایسیس پونت ها، کرایسیس این پرشن گلف، اولین جا ایرانه. جالبه که هر وقت میخوان به ایران تو جغرافیای سیاسی اشاره کنن به تعبیر خودشون میگن میدل است، خاورمیانه. ولی اینجا که بحث جمعیت خاورمیانه نه، چون کشورهای همسو دارن، اینجا خود پرشن گلف ملاکه، بعد آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرق و آفریقا. و نهایتاً قسمت آخرش رو برای اینکه زمان رو رعایت بکنم این قسمت رو بگم، سندی که 75 میلادی تدوین شده، عرض کردم 4 سال پیش از انقلاب، یک کشور رو فقط اومده توضیح داده.
بله.
در بین تمام کشورهای هدف دقیقاً داره میگه بهترین تلاش‌ها برای این پروژه کاهش جمعیت، دقیقاً میگه در زمان شاه ایران، شاه آف ایران، انستیتوی تشکیل میشه به نام کریم پروگرامز، برنامه پاکسازی، با همین ادبیات تحقیرآمیز، یعنی دقیقاً پاکسازی کنیم ایرانی‌ها رو. که چیکار می‌کنه؟ مسئله برث کنترل، کنترل موالید رو داره میبره جلو و این پروژه رو از اون موقع شروع میکنن. آمار میده قبل از انقلاب چه مقدار موفق شدن در عقیم سازی خانم ها و جلوگیری از موالید. لذا این تصوری که ما فکر کنیم مثلا یک سری از مسائل مربوط به مثلا فضای بعد از انقلاب، نه، این برنامه از دهه 50 طراحی شده، کانونش هم ایرانه.
بسیار عالی. خب آیه دکتر پیشخان، شما در خصوص صحبتایی که آیه شکویان را داشتن بفرمایید. که
من والا صحبت‌هاشون، بله، مستنداتشون هست، یعنی عملاً وقتی که سایت‌های بین‌المللی را سرچ کنیم یک نوع نگاه بدبینانه نسبت به مسائل جمعیتی ایران دارن. کلاً درس جمعیت، موضوع جمعیت یک بحث سیاسیه. از زمانی که در واقع سفیدپوستان تنظیم خانواده را ایجاد کردن، برای چی؟ برای کاکاسیاها، برای سیاه‌پوستان، مسائل جلوگیری از وسایل جلوگیری از بارداری را. پس بنابراین نگاه دولت، نگاه سیاستمداران، نگاه ابرقدرت‌ها همیشه نگاهشون به جمعیته که بتونن این تعادل جمعیتی و این توازن جمعیتی رو تو جهان اداره کنن. حالا با یه سری کشورهای مثل این نگاهشون به ایران، اصلا مسلمانان، حالا ما ایران صحبت نکنیم، نگاهشون به مسلمان‌ها در واقع نگاهی هستش که ما مسلمانان این جمعیت، نرخ رشد جمعیتی که دارن، قرار هست جهان رو تصاحب بکنن. میان چیکار میکنن؟ مثلا میگن قذافی یه حرفی زده بود، عذرخواهی میکنم شاید اینجا هم جاش نباشه، منتها اونجا گفته بود ما بدون شمشیر، بدون خونریزی اروپا را تصاحب خواهیم کرد، یعنی ما با رحم زنانمون میتونیم اروپا را تصاحب کنیم. و این حرف برای اروپایی‌ها خوشایند نبود و عملا این حرف رو بولد کردن که ای آدم ها، ای اروپاییان بیدار شوید، مسلمون ها دارن روز به روز جمعیتشون داره افزایش پیدا میکنه و این زنگ خطریه برای جامعه اروپا. و اونجا کتاب های متفاوت و متعددی نوشته شد و عملا جامعه اروپا را هوشیار کرد. یک کتابی داریم خدمتتون عرض کنم، کتاب گهواره خالی از آقای فیلیپ لانگمن، که عملا تو اون کتاب هشدار داده اروپایی ها بیدار شوید. یا مثلا کتاب هایی تو ژاپن، اسد در برابر سلاح، عملا با آمریکا میگه من دیگه پول ندارم به سالمندانم برسم، به جنگ برسم، میخوام به سالمندانم برسم. یا کتاب های اروپای تنهای تنها را اگه بخونیم، لابلای صحبتش قرابت مشترکی با حرفای مهندس داره. منتها الان واقعیت امرش، ما الان دغدغه‌مون دغدغه امنیتی نیست.
بله.
دغدغه ما دغدغه کاهش باروری است، دغدغه ما افزایش مهاجرته، دغدغه ما این هاست. مردم اول نسبت به ما جمعیت شناسان یا کسایی که طرفدار افزایش جمعیت بودن گارد میگرفتن.
حتی که اینا امنیت مختل نمیکنه به نظر شما؟
چی امنیت؟
امنیت همین مهاجرت، همین کاهش باروری.
بله، اینا در بلند مدت تأثیر منفی داره. قطع بیقین همین کاهش باروری که در بلند مدت داشته باشیم مخل امنیته، مخل شرایط اقتصادیه. اما این که نگاه مردم عزیزمان یک نوع نگاهی که به ما نقد داشتن و میگفتن شما جمعیت رو میخواید برای امنیت، برای لشکرکشی، برای قشونکشی، این تفکر تفکر غلطی بود. بعضن برخی از دوستان ماها که یک نگاه تعصبی نسبت به مسائل جمعیتی داشتن، این شک و شبهه را تو ذهن مردم ایجاد کردن که ملت ایران میخواد جمعیت زیاد کنه، قشون کشی کنه، لشکرکشی کنه.
قشون کشی بیشتر نبود، بیشتر در خصوص جوانی جمعیت در کشور و اینکه نسلی برای آیندهمون داشته باشیم و اون همون اقتدار و امنیت ملی بیشتر بود.
اول این تفکر شکل گرفت، بعد از اون گفتیم آقا با داده ها ثابت کردیم که آقا حرف ما این نیست، حرف ما اینی که آینده ایران آینده تماشایی نیست از نظر جمعیت، بله، نسبت به کشورهای همسایه، نسبت به کشورهای دیگه. بعد تونستیم در واقع با روشنگری و با حساس سازی افکار عمومی تونستیم اینو جا باز کنیم. من الان باز هم میگم گرچه جمعیت یک اگه دو لبه است، لبه اصلیش سیاسته، اما واقعیت امرش ما داریم صادقانه با مردم عزیزمون صحبت میکنیم که از لحاظ داده ما از لحاظ جمعیت شناسی داریم خالی میشیم. ما جمعیتمون روند مهاجرتی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، کاهش باروریمون کاهش پیدا میکنه و مرگ و میرهامون هم زیادتر داره میشه و دوباره ازدواجمون، طلاقهامون، ازدواج کسی تمایل به ازدواج نداره، یعنی کمتر شده نسبت به دو سال قبل، پنج سال قبل.
بله.
و آمار طلاق هم شما شاهدید هستید که من بعضا آمارها رو در واقع دقیق روی
بسیار
میخونم که اشتباه نشه،
زنده باشه. تو صحبتاتون که اشاره فرمودن دقیقاً بعد از انقلاب هم یه دوره چنین چیز توی قاهره انجام شد که طرحش مورد تحقیق قرار گرفت و متاسفانه از همونجا بود که این بدنه همچنان در کشور ما شکل گرفت. هنوز تو یه سری نهادها جامعه و حاکمیت میبینیم. اما آقای شکوریان را شما در این خصوص نقطه نظری داشته باشین، بعد بریم پیش خانم ناصربخت.
یه نکته رو بنده عرض کنم برای اینکه این مسئله هم که آقای دکتر اشاره کردن نکته خوبی برای مخاطب گرامی پررنگ‌تر بشه و یه مقدار شفاف‌تر شه. وقتی صحبت از امنیت میشه، امنیت یک مفهوم غیر کارکردی، یعنی ضرب میشه در همه چیز. امنیت خاص مسئله نظامی نیست.
بله.
وقتی صحبت از امنیت میشه در واقع همون چیزیه که ما در یک کلام اگر بخوایم اسمش رو بذاریم استقلال و حفظ این استقلال و این تمامیت همه حوزه‌های حکمرانی، هر جایش به هر میزانی که دچار خدشه امنیتی بشه، همه چیز شما اینجا از اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سایر مواردتون، حتی مسائل علمی تخصصیتون دچار مشکلات جدی خواهد شد و حتی فروپاشی. لذا اگر صحبت از امنیت میشه، امنیت یک بستره که همه چیز روی اینه، نه صرف اقدامات نظامی. برای همین اگر روی این داره تاکید میشه، چون همه چیز به امنیت وابسته است.
بسیار. خانم دکتر ناصربخش، شما نقطه نظرتون در این زمینه میفرمایید؟ خانم دکتر ناصربخش صدا من دارین؟ خانم ناصربخش، خب یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
میزان رشد جمعیت در کشور ما در مرز بحران است و کاهش نرخ جمعیت برای کشوری چون ایران که نمیخواهد تحت سلطه کشورهای دیگر باشد مسئله خطرناک است. دولت‌ها طی سال‌های گذشته همواره با طرح جمعیت و تعالی خانواده به دلیل بار مالی مخالفت کردند. البته که کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشورمان بیشتر از این که به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، مربوط به مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم است. خانواده، ازدواج و فرزندآوری باید جزء مسائل درجه یک نظام باشد و بر این اساس باید نسبت به آن دغدغه جدی داشته باشیم. فرایندهای موجود در مجلس برای حل مسائل جمعیت و خانواده کافی نیست و اجازه اقدام مؤثر را نمی دهد. چرا که ما در حال حاضر در چاله جمعیتی قرار گرفته ایم و فرصت بسیار محدودی داریم تا از آن خارج شویم و با تشکیل کمیسیون ویژه خانواده می توان در اسرع وقت و به صورت بسیار جدی مسائل حوزه خانواده و جمعیت را پیگیری کرد. اصل ماجرا این است که ما می‌خواهیم یک تمدن باشیم. برای کشوری چون دانمارک مهم نیست که تابع و کشوری دست چندم در جهان باشد، اما رویکرد ما به موضوع قدرت با آنان متفاوت است و ما نمی‌خواهیم تحت سلطه کشورهای دیگر باشیم. عدم توازن جمعیتی در کشورهای خاورمیانه به معنای شروع تجزیه است و ابعاد امنیت ملی پیدا می‌کند و باید مسئولان به آن توجه داشته باشند. کسانی که در این طیف قرار دارند و معتقدند که کاهش نرخ جمعیت مقوله مهمی نیست، به امنیت ملی و حفظ استقلال کشور توجه ندارند و پارادایم آنان نگاه به غربی هاست. ما از حیث کاهش نرخ جمعیت در خطر هستیم، اما فرصت داریم و می توانیم طی سالهای آینده این مشکل را حل کنیم. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شرایط فعلی و پس از یک دهه بحث و گفتگو درباره نوع نگاه به مقوله جمعیت، ادبیات صاحب نظران این عرصه به یکدیگر بسیار نزدیک شده است.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت در خصوص موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی در خدمت شما هستیم. بخشی رو شنیدید. میریم سراغ سرکار خانم ناصربخش. خانم ناصربخش صدای من رو دارین؟
بله، صدای شما رو دارم.
موضوع برنامه رو و این آیتم ما رو شنیدید. در این خصوص در موضوعی که چاله های جمعیتی و اینکه کمیسیون ویژه خانواده باید تشکیل بشه و موضوع دیگه که وجود داره اینه که تله جمعیتی در کمین اقتصاد و امنیت کشور ماست. در این خصوص بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد تأثیر بر توازن قوا و نفوذ منطقه ایران، احتمال کاهش میانگین رشد جمعیت و تمایل هرم سنی برای این زمینه و رسیدن به سمت سن پیری بسیار زیاده. به تبع اون خب کاهش افراد در بدای سنی و که نتونن. الو
جانم صداتون رو دارم بفهمی خواهم دکتر. خانم ناصربخش ما صدای شما رو داریم، بفرمایید شما. آقای شکویرات شما بفرمایید. صدای خانم ناصربخش قطع شد، شما بفرمایید. در مورد همین تله جمعیت در کمین اقتصاد و امنیت کشور،
بلاز تخصصی خب بزرگوارانی مثل جناب دکتر که تخصصشون حوزه جمعیت هست باید اینو بگم. من اجازه میخوام از رویکرد خودم این رو عرض کنم.
بله.
ما وقتی به این برمیگردیم که اساساً چه چیزهایی میشن عوامل این مسئله، یکی از مهمترین ردپاهایی رو که داریم میبینیم هم در امضای مستندات بین‌المللی که ایران تعهد داده، هم در ادامه روند، اون چیزی است که ما در سایبرنتیک اسمش رو میذاریم جنگ شناختی.
بله.
و عموماً اینها به نام نظریات علمی به ما القا شدن. من دو تا نمونه رو عرض کنم اینجا. یکی از تئوری‌های معروف حوزه جمعیتی تئوری مالتوسه. تئوری مالتوس یه تئوری دو بخشیه. ما تو ایران یک بخشش رو شنیدیم و جالب یک بخشش در نظام دانشگاهی تدریس میشه. نگاه مالتوس، حالا خلاصه عرض کنم، اینی که متوسط هر 25 سال یک بار جمعیت دو برابر میشه. پس خب باید چیکار کنیم از اونور منابع کم میاد، پس جلو کاهش جمعیت رو بگیریم.
بله.
این برای ما تجویز شد که متاسفانه امروز درگیرشیم و این چاله رو ایجاد کرد شده. ولی برای سمت خودشون خصوصا در کشور انگلیس این بود که یه راه دیگه‌ش اینه فضای حیاتیمون یعنی فضای زیست رو افزایش بدیم. لذا شما می‌بینید امروز انگلیس اگر حدود 68-9 میلیون نفر جمعیت داره از نژاد آنگلو ساکسون، ولی در جهان حدود 500 میلیون نفر آنگلو ساکسون داره، چون سریز جمعیتش رو به آمریکای شمالی، به کانادا، به استرالیا، به نیوزلند و جای دیگه فرستاده. و عملاً این تئوری دو بخشی یک دام علمی بود که این مسئله رو برامون ایجاد کرد. یا مسئله دیگه نمیدونم فرصت هست من بذارم بخش بعدی بگم یا همین الان ادامه بدم؟
کوتاه بفرمایید بعد در خدمت های دکتر پیشان باشیم.
یا مورد دیگه که ما داریم اینه که الان حتی با بعضی از متخصصین حوزه جمعیت علارغم این وضعیت بحرانی که داریم وقتی صحبت میکنیم میگن اصلا کشور ما مثلا ظرفیت نداره فرض از 100 خورده میلیون نفر دیگه بخواد بیشتر جمعیت داشته باشه، پس ما همچین نسبت به حالت ایدئالمونم فاصله نداریم، فقط به سمت پیری میریم. من فقط میخوام این رو عرض کنم با داده، یعنی همین الان جستجو بشه تو فضای سایبر مخاطب به دست میاره. کشورهای اروپای غربی مثلا آلمان طبق آمار سال 2023 84 میلیون 580 هزار نفر جمعیت. انگلیس مثلا طبق 2023 68 میلیون 946 حدود 69. این کشورها رو شما یه نقشه بخرید، نقشه مسطح تهیه کنید از این لوازم تحریر، این کشورها رو ببرید بذارید تو نقشه ایران، ببینید انگلیس اندازه سیستان بلوچستانه، آلمان اندازه استان فارسه. یعنی اگر شما خاک ایران رو با این وضعیت چهارفصل، با این امکانات که همه چیز رو داریم، شمال و جنوب آبه و بسیار از مسائل ژئوپلیتیکی، استعداد اقتصادی و غیره رو ما داریم که اروپا اینها رو نداره و بابتش وابسته است به جاهای دیگه، این کشور اگر دست انسان اروپایی بود راحت حدود 900 تا 1 میلیارد 900 میلیون تا 1 میلیون نفر جمعیت الان توش داشت. ما یک سوم پهنای قاره اروپا پهنای کشورمونه. لذا میبینیم عموم مسائلی که امروز برای ما بحران جمعیتی ایجاد کرده و این چالش شکل گرفته از عملیات‌های شناختی به نام علم بوده که اون روی سیاهش رو ندیدیم.
بسیار. خب آیه دکتر پرشان شما بفهم راه های مقابله با این چالش ملی چیه که بتونیم در جمعیت در خصوص سیاست گذاری جمعیت دهه های اخیر تأثیر گذار باشه؟
ببین، وقتی سیاست های جمعیتی میگیم، سیاست های جمعیتی مفهوم کلی داره، یعنی عملا یعنی مجموعه تدابیر و اقداماتی که دولت ها، حالا هر دولتی، در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. ببینید، ما وقتی خودمونو مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، باید ملزومات هم ببینیم آقای مهندس، یعنی ابزار رو باید ببینیم.
بله.
شما ببینید، یک سیاست تشویقی ایجاد شد، تو بحث تو مجلس مصوب شد، بحث جوانی جمعیت. اهداف فراتر از ابزار بوده.